أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. وقتی که از انسان نماز قضا نشده، خیلی از اوقات انسان موظف به جای تکلیف اولیش به تکلیف ثانوی عمل کنه. یعنی مثلا به جای این که نماز رو با وضو بخونه، نماز رو با تیمم بخونه.
به جای اینکه نماز رو ایستاده بخونه، موظف میشه نماز رو نشسته بخونه، یا به جای اینکه سجده رو انجام بده به صورت عادی سجده رو با اشاره سر انجام بده و امثال اینها. اگر در داخل وقت انسان تکلیفش عوض شد و به این تکلیف دوم عمل کرد، پس از وقت دیگه لازم نیست که همون نماز رو بیاد و تکرار بکنه، قضا بکنه. اگر مثلا از خواب بیدار شد دید باید غسل کنه برای نمازش و وقت هم تنگه، وظیفه‌اش تبدیل میشه به تیمم. وقتی نماز رو در تنگی وقت با تیمم خوند، معناش اینه که دیگه این نماز صحیحه، قضا هم لازم نداره. گاهی ممکنه علاوه بر اینکه با تیمم موظف میشه نماز بخونه، وظیفه‌اش این میشه که با بدن یا حتی لباس نجس نماز بخونه، چون فرصت تعویض نداره. اگه بخواد لباسش رو عوض کنه یا بدنش رو تطهیر کنه، نماز مقدارش خارج از وقت قرار میگیره. اینجا همون نمازی که به این صورت خونده میشه که با تیممه، با بدن نجسه، با لباس نجسه، حتی ممکنه مجبورشه بعضی واجبات نمازش رو اسقاط کنه، مثل سوره، مثل اینکه ذکر سجده و رکوعش رو فقط یه سبحان الله بگه تا نمازش داخل وقت قرار بگیره. چیزایی که در وقت دیگه واجب بود اینجا دیگه از وجوب میفته. حتی به این صورت هم نماز بخواند، این نماز قضا نداره، قضا نداره. اما اگر از وقت رفت بیرون نماز به هر دلیلی، یا غفلتاً مثل اینکه خواب موند، یا اینکه نماز به خیال خودش خونده بود بعد از وقت فهمید نمازش باطل بوده، یا به هر دلیل دیگه مثل اینکه خدای نکرده تعمدن نمازش رو قضا کرد، وقتی نماز قضا میشه، حالا دیگه انسان باید به تکلیف اولیه نماز بخونه، دیگه نمیتونه با تیمم نماز بخونه. حتی اگر شما مثلا پاتون آسیب دیده، دستتون زخم شده یا شکسته، وظیفتون نماز با تیمم میشه تو بعضی از شرایط. اگر شما مثلا نماز صبح امروزتون قضا شده، در طول روز هم یه آسیبی دیدید که این آسیب وضو رو از گردن شما برداشته، برای نماز ظهر رو از موظف شدید به تیمم، با این فرض اگه باشه نماز ظهر و عصرتون رو با تیمم میتونید بخونید، بلکه باید بخونید، ولی نماز صبحتون رو نمیتونید با این حالت با این تیمم شما قضا بکنید. اگر عذر شما باقی است از نماز ظهر و عصر به نماز مغرب و عشا رسیدید، در نماز مغرب و عشا هم شما باز موظف به تیمم باشید و تیمم برای نماز ظهر و عصرتون باطل نشده باشه، با همون میتونید نماز بخونید، ولی قضای نماز صبح نمیتونید بخونید. خب این مسئله رو گفتم تا حالا این سوالی که مکرر میشود، بعضی از خانم ها و آقایان روی صندلی نماز میخونن، بعدم میگن ما نماز قضا داریم. بعضیشون بخوان نماز قضای والدینشون رو بخونن که از دنیا رفتن، آیا اینا میتونن این کارو بکنن؟ جوابش معلوم شد، میتونن یا نه؟ نه، نمیتونن بکنن، یعنی بیفایده است. اگر نمازشون رو به این صورت نماز قضای خودشون یا نماز قضای والدینشون رو بخوان با نماز رو صندلی یا با نماز عرض به حضورتون که با اشاره سر بخوانند، از گردن خودشون نماز قضا ساقط نمیشه و چیزی هم به عنوان نماز قضا در پرونده پدر و مادر ثبت نمیشه، مگر در یک فرض، و اون فرض اینه که شخص الان که موظف به خوندن نماز مثلا روی صندلی هست، امیدم نداره که در آینده خوب بشه، دیگه وضعیت خودش رو یه جوری میبینه که نمیتونه دیگه نماز درست بخونه، نمازی که معنی درست نه معنی صحیح، یعنی نمازی که تکلیف اولیشه، وقتی مایوس از اینه که در آینده به اون تکلیف اولیه برگرده در این فرض، وقت حالا میتونه نماز قضای خودشو بخونه، نماز قضای خودشو میتونه بخونه. در مورد نماز قضای والدین اگر در همین فرضی که از خوب شدن خودش مایوسه بخواند، آیا از گردن ساقط میشه یا اینکه ساقط نمیشه، گویا بین فقها اختلاف باشه. احتیاطش اینه که اگه میتونه به جای این کار نایب بگیره، میتونه کسی رو اجیر کنه تا مثلا برای مادرش یا برای پدرش که از دنیا رفته نماز قضا بخونه، این کار رو بکنه، نه اینکه خودش با نماز در روی صندلی یا نمازی که به هر صورت تکلیف اولیه انجام نمیشه بخواد به این نماز اکتفا کنه. خودش نماز قضای خودش رو میتونه بخونه ها، اگر مایوس باشه. اگه مایوس نباشه نماز قضای خودش الان فایده نداره. توجه کردین؟ بعضی از حالات هست خانم ها برای هر نمازشون باید وضو بگیرن، خودشون میدونن خانم های مسئله دون، اونا تو این حالت نمیتونن نماز قضا بخونن چون تکلیف ثانویشون این میشه. اما برای مثلا وقتهای عذرهای دیگری که مثل پادرد و کمردرد، وقتی این خانم یا این آقا الان معذوره، در آینده هم احتمال این که عذرش برطرف بشه نمیده، در چنین حالتی نماز قضای خودش رو میتونه بخونه، ولی نماز قضای والدینش رو احتیاط اینه که کسی رو اجیر کنه که او بخونه، او به تکلیف اولیه هم باید عمل کنه، ولی به تکلیف ثانوی هم او بخواد عمل کنه کفایت نمی کنه. خدای متعال همه ما و شما رو با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله و سلام علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها سلام، صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب آیات سوره مبارکه نحل رو موفق به تلاوت بودیم. بعضی از این آیات رو ما ترجمه ای بکنیم و در اطرافش عرایزی، باز هم یه تذکری از حضرت زین العابدین علیه السلام که دیروز سال روز شهادت اون بزرگوار بوده انشاءالله تقدیم کنیم. اما خدای متعال در این آیاتی که ما امشب موفق به تلاوت بودیم، بحث توفی جان دو گروه رو، یکی کفار و دوم اهل تقوا رو خدا ذکر میکنه. قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. خب قیامت، اونایی که الذین اوتوا العلم هستن، اونایی که خدا بهشون علم رو عطا کرده است، که از بعضی روایات استفاده می شود الذین اوتوا العلم ائمه علیهم الصلاة والسلام هستن، که خدا علم رو در بست، هرچه علم در مخلوقات داشته در اختیار این بزرگواران قرار داده، چیزی مجهول برای این بزرگواران باقی نگذاشته، مگر اینکه این علم رو اساساً خدا در عالم خلقتش پدید نیاورده باشه. خدا یه علمی مال ذات اقدس خودشه که ما اصلاً از اون علم هیچی فهم و درکی جز این که اونجا جهل راه نداره، خدا جاهل نیست، غیر از اون هیچی نمیفهمیم. یه علمایی هم هست که میفهمیم. تمام این علم ها مثل این که الان من علم دارم به شما، شما الان یه علمی دارید به من از طریق دیدن، شنیدن و تماس حاصل شده. خیلی چیزها رو شما علم دارید، میدونید که مجموع زوایای مثلث مثلا در فضای اقلیدسی 180 درجه است، میدونید که مثلا 2 ضرب در 2 مساوی 4 میشه، میدونید که الان تو دنیا یک کشوری به نام آرژانتین هم وجود داره، میدونید که در تاریخ مثلا نادرشاهی هم به پادشاهی رسیده در سرزمین ایران، و خیلی چیزای دیگه که علم دارین. این علم رو باش آشنا هستیم. این جور علم رو در حقیقت خدا اجازه میده و یه جوری تحققش به خداست، و الا همین که یه خورده عقب جلو بشه یه چیزایی توی ذهن ما، تمام این حافظه ها میپره. لذا فرد بچهش هم چیه؟ نمیشنسه. بله، این آقایی که تمام مثلا بار علمی فلان قضیه رو در فلان رشته به عهده گرفته بود، حالا میرسه به کیلا یعلم من بعد علم شیئا، میرسه به جایی که هیچی نمیدونه. بله، نیاز به بیمار شدن هم نداره. گاهی خدا این کارو میکنه. یه کسی گفت که رفتم عرضم به حضورتون که در یه خانه در زدم، اون وقتی که از این آیفون های تصویری هنوز نبود، از پشت آیفون یه خانومی بود. گفت کیه؟ گفتم آقای فلان، اسم صاحبخانه رو بردم. آقای فلان هستن؟ گفت نه. شما؟ گفت تا گفت شما من اسم خودم یادم رفت، اسم صاحبخانه یادم بود، اسم خودم یادم رفت. برای این که زایع نشه دو مرتبه گفتم آقای فلان هستن، صاحبخونه رو یادم بود. اون خانم با صدای رساتر گفت، گفتم نیستن. شما؟ من دیدم این خانم داره مهیا میشه که بیاد دم در منو ببینه. اگه بیاد دم در منو ببینه، منو هم که قبلا ندیده که اسممو بدونه، بپرس اسم چیه. من بلد نیستم الان اسممو، خیلی ضایع میشه. پا رو گذاشتم به فرار که وقت میاد با کسی مواجه نشه. اسممو اگه من الان بلدم، بالله، ولی ممکنه همه چیز یادم بمونه، اسم خودم یادم نره، یادم بره. ولی ممکنه. تمام این علما یه جوری به اذن الله محقق میشه. تمام علم های تو عالم، تو هر کجا که هست، خدا به هر کی هر علمی داده، از افراد بشر از جنیان، از حتی ملائکه و انبیا، تمام این علم رو خدا داده به امروز امام زمان صلوات الله و سلام علیه. تمام این علم در اختیار اوست، منتها با یه سیستمی او از این علم استفاده میکنه که در جای خودش. حالا باید بر اساس روایات ما این رو پیگیری کنیم و آیات قرآنی. به سن و اینام ربطی نداره. حضرت عیسی تو گهواره بود فرمود انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و جعلنی مبارکن اینما کن تا آخر. خلاصه همونجا پیغمبر بود، همونجا بهش کتاب داده بودن خدا. توجه که خدا کتاب بود داده بود، کتابم نمنیشیم که یه کتاب جلد شده صحافی شده زیر بغلش تو گهوارش بود. اون در حقیقت علم اون کتاب خدا بخواد میده، خدا نخودم نمیده. تمام علم رو داده به این 14 نور پاک و در عالم خلقت علمی نیست که اینها نداشته باشن الا یه علمیه که تو روایات اومده که حالا وارد اون بحث نمیشه. خب الذین اوتوا العلم روز قیامت وقتی بحث سر مشرکین میرود میگن ان الخزی الیوم و سوء علی الکافرین. امروز بدی و خزی یعنی وا نهادن افراد و کمک نکردن به اونها، امروز اینا نصیب کافران میشه. کافران کیان؟ الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم. اونایی که ملائکه میرن توفی میکنن اونها رو. توفی یعنی گرفتن تمام و کمال. توفی معنیش ابتداعا از لغت وفا میاد، به معنی مرگ نیست، ولی وقتی یه چیزی همه شما رو بگیرن از بدنتون جدا کنن، اینجوری که بشه میشه چی؟ توفی. و این اسمش مرگه، چون ما خودمون غیر این بدنمون هستیم. حالا شما بدن منو میبینید، من بدن شما رو میبینم، اما من یه غیر از این بدنم هستم. یه وقتی موقعی است که ملائکه میان و این تعلقی که من به بدن دارم رو از بین میبرن. این تعلق تو خواب از بین میره، منتها نصف نیمه از بین میره. ما از چشممون این تعلق میره لذا نمیبینیم، از گوشمون میره ولی نمیشنویم، ولی از قلبمون نمیره لذا تو خواب قلبمون چیه؟ کار میکنه. یه چیزایی از ما گرفته میشه، یه چیزایی باقی میمونه. لذا فرمونن النوم اخ الموت، مرگ برادر خواب، برادر مرگه. یه جور خواب عمیق‌تر که میشه، یعنی دیگه کامل کامل که میگیرن میشه توفی. خب ملائکه وقتی توفی میکنن، کامل میگیرند این کافر رو از بدنش جدا میکنند، اینا در حال این کارو میکنن که ظالمی انفسهم، این کفار به خودشون دارن ظلم میکنن، خودشون به خیشتن دارن بدی میکنن. خب اونجا تا گیر میافتن میگن که ما آدمای بدی نبودیم، ما آدمای بدی نبودیم، حالا قصدمون بد نبود، رفتارمون بد نبود. میزنن زیر همه گذشته خودشون، فکر میکنن اونجام با دروغ و دغل، با انکار و سندسازی و امثال این چیزا میشه درست بشه. نه، جواب میدن بلا، نه خیر، این چنین نیست. ان الله علیم بما کنتم تعملون، خدا میدونه، داناست که شما چیکار میکردید. فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها، وارد بشید از درهای جهنم و شما خلود در جهنم برید. فلبئس مثوى المتکبرین، اونجا بد جایگاهی برای متکبران. متکبر یعنی کسی که حق رو فهمیده، تو این آیات حق رو فهمیده، خودش رو برتر از این میدونه که در مقابل حقی که خوشش نمیاد تواضع کنه. این تکبره. امام باقر علیه السلام به محمد ابن مسلم فرمود اگر ذره ای از این مسئله در قلب کسی باشه، در امور دینی حق رو بفهمه و انکار بکنه، این راهی جهنم بشه. حالا این در مورد خدای متعال باشه، تکبرش اونجاست. در مورد انبیا باشه اونجاست. در مورد امیرالمؤمنین و ولایت اون حضرت باشه اونجاست. در مورد اعتقاد به امام زمان علیه السلام یا بحث معاد هر کجا که بخواد باشه، اینایی که احساس میکنن همچین به دلشون نمیچسبه، البته حق برایشون روشن شده ها، ولی میبینن شأنشون مثل که برتر از اینه، یا تعلقاتی که قبلا به خاطر حالا تعلقات قومی و قبیله‌ایه، یا نه یه عمر اینجوری فکر میکرده، اینجوری رفقاش بودن، اینطوری آموزش دیده، حالا فهمیده اشتباست، میخواد این کار بکنه و پای خودش پا بگذاره رو گذشته خودش، براش این کار دشوار و سنگینه، این کار رو نمیکنه، این میشه متکبر. بهش میگن چی؟ برو تو جهنم، فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى المتکبرین. این مال کفار متکبر. اما وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. به اهل تقوا گفته میشه خدا اون چیزایی که فرستاد چی بود؟ میگن همش خوب بود، دین سر تا سرش خوبه. حالا بعضی وقتا ما خوبیشو با این ابزارهایی که داریم تو همین دنیا حس میکنیم، بعضی وقتا هم خیر بودنشو اینجا احساس نمیکنیم، میگیم چون خدا فرستاده برای ما خیره. دیروز یه خانمی اومد توی دفتر ما، طبق آنچه او ادعا میکرد و میگفت، من فقط نقل میکنم، گفت خیلی خلاصه کلامش این بود که خیلی پدر من به مادرم ظلم میکنه، نفقه نمیده یا میده خیلی سخت میده، بد رفتاری میکنه، حقوق مادرمون ضایع میکنه، و اینا یه مدتی چندین بار با هم قهر کردن و آشتی کردن، بار آخر که میخواستن آشتی بکنن مادر من شرط گذاشته که من به شرطی آشتی میکنم که حق بیرون رفتن از خونه رو داشته باشم و شما مانع من نشید. بابای منم پذیرفته. حالا بعد از اینکه پذیرفته، مادر من میره برای سفرهای زیارتی این ور اون ور، بابام اظهار میکنه من راضی نیستم. اینجا تکلیف مادرم چیه؟ خب تقریبا تو ذهنش این بود که من فقط باید بگم حق با مادرته. بله حق با مادرته، و اومده بود این جوابو بگیره و بره. منم حالا این مقدار دیگه نباید دین خودمو بفروشم برای اصرار افراد و خوشایندشون، گفتم که مادر شما شرطی که گذاشته، اگه این شرط تو عقد گذاشته بود مؤثر بود، اما شرطی که برای آشتی میگذاره، این شرط شرعاً مؤثر نیست و باید دو تا وظیفه زن در مقابل شوهرش داره، این دو وظیفه رو حتما رعایت کنه. یکی وظیفه بحث استمتاعه و دوم مسئله خروج از منزله که باید با رضایت قلبی شوهرش باشه، ولو شوهرش آدمیه که خوشرفتارم نیست. گوغا این خیلی بی‌عدالتی اگه اینجوری بشه. گفتم که شما میدونی اگه مادرت یه همچین کاری بکنه چه اجری پیش خدا و چه سعادتی در آخرت داره؟ او رو در نظر نمیگیری؟ همش فکر میکنه همه چی اینجا باید میزون در بیاد. نه، یه چیزایی اصلا جای ظاهر شدن اثرش تو آخرته. خب این روایتو بخونم، به نظرم دیگه فرصت نمیشه که ما زیاد درباره حضرت زین العابدین علیه السلام عرایزی رو عرض کنیم. این روایت هست که در زمان حیات رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یکی از اصحاب خواست سفری بره. وقتی میخواست حرکت کنه به عیالش گفت تو هیچ شرایطی از خونه خارج نشو تا من برگردم از سفر. بعدم رفت. به این زن پیغام دادن که پدرت مریض شده، بیا به عیادت پدرت. این زن پیغام داد به پیامبر خدا که شوهرم به من اینجوری گفته، ولی فعلا یه همچین پیغامی هم رسیده، من برم برای عیادت یا رسیدگی به پدرم. پیامبر خدا پاسخ فرمودن که نه، شوهرت گفته از منزل خارج نشو، نشو و بمون تو خونه. گذشت، به این زن پیغام دادن حال پدرت خیلی سخت شده، اگه میخوای زنده ببینیش بیا، نیای پدرت رفته. زود پیغام داد به پیغمبر خدا که اینجوری وضع پدرم، ولی شوهرم به من اونطوری گفته. باز پیغمبر خدا پیغام دادن که بمون تو خونه و نرو. پیام بعدی آمد برای این دختر که پدرت فوت کرد، حالا بیا برای تشییعش، صاحب عزاست. پیغام داد به پیغمبر خدا که وضعیت اینجوریه، بابا مرد، حالا من برم تشییع یا نه. پیام آمد از طرف اون بزرگوار، شوهرت گفته خارج نشو، نشو. خب رفتن بابای او رو دفن کردن. بعد بهش پیغام دادن که بابا مردم میان برای تسلیت دادن به صاحب عزاها، تو هم صاحب عزایی، آخه تو کجایی، آخه پاش بیا. پیغام به پیغمبر خدا داد، حضرت فرمودن که شوهرت گفته خارج نشو، نشو. تا اینجا به نظر شما میاد خیلی کار همچین یه قدری خارج از انصاف و عدالته. این زن با این احساساتش نسبت به پدرش، حالا شوهرش هم نیست، اما حل مسئله قسمت آخر روایت. شوهر از مسافرت اومد، وقتی که آمد، حالا این بار پیغمبر خدا ابتداعا پیام فرستادن به این خانم که چون در مسئله خروج از منزل رضایت شوهرت رو جلب کردی، خدا هم تو را آمرزید هم پدرت را آمرزید. ولی اگه کسی به آخرت توجه نداشته باشه، میگه عجب حکم بابا دور از انصافه. ولی یه من محترمانه تعینشو گفتم، بیشتر از این میشه بار این نوع احکام کرد؟ ولی بدید دست اونایی که بلدن وسطون مینویسن و میگن وسطون. اما اگه قسمت آخرش باشه، معنیش اینه که یه زحمتی، یه رنجی رو این خانم میبره، ولی اون طرف چه اتفاق عجیبی میفته. بله، چه اتفاق عجیبی میفته. صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتا طویله. اهل تقوا صبر میکنن، یعنی دندون رو جگر میذارن، فعلا سخته بله، اما یه مدت کوتاهی این کارو میکنن، در مقابل چی؟ ابدیتی که اصلا حالمون نمیشه که تا کی ادامه داره. تا اونو نبینن به عنوان چند روز واسه شون قابل تحمل نیست. تحمل میکنن این چند روز رو، عقبت هم راحتن طویله، یه راحتی بسیار طولانی به دنبال این قضیه براش هست. خدا میگه به اهل تقوا وقتی میگن خدا چی نازل کرده تو داستان قیامت، میگن همش خوب بود، یه سری از خوبیا رو تو دنیا خدا تلافی کرد واسه ما چون رعایت تقوا رو کردیم، یه سری از خوبیا اونجا نبود ظرفش یا مصلحت اونجا نبود، حالا تو برزخ به ما دادن، تو قیامت دادن، و هاکذا و هاکذا. خدا رحمت کنه مرحوم حاج مقدس رو که واعظ با تقوای بود تو شهر تهران، خوابش رو دید یکی از رفقاش چند روز بعد از فوتش، بهش گفت وای حاج مقدس چی بود، چجوری بود داستان تو؟ همین جمله رو خونده بود، صبر و ایامن قصیره عقبت هم راحتن طویله، یه چند روزی صبر کردن ولی به دنبال اون صبر چند روز خدای راحتی و آرسایش طولانی نصیبشون کرده. وقتی میپرسم یا همه دین خوبه، حتی اون جایش که به نظر ما گزنده میاد، این خیلی مهم نیست. مثل اون دردی میمونه که شما بعد از عمل جراحی به خاطر اون تیغ آقای جراح بهتون وارد میشه، درد میکشی، خونریزی هم داره، فعلا هم یه مقدار محدودیت حرکت و فعالیت دارید، رنگتون هم پریده، خیلی چیزا هم نمیتونید استفاده کنید، خیلی کارا هم نمیتونید بکنید، اما وقتی کسی نگاه میکنه میگه الحمدلله حالت خوبه، یعنی داری میری به یه جایی که سلامتی تو باز میابی. نسبت به اون آینده وقتی نگاه کنه بله اینجوریه، قضاوت این چنین میشه. ولی اونایی که فقط تیغ جراحی و درد و خونریزی و بیهوشی و بیحالی و رنگ پریدگی و نمیدونم ایناشو فقط میبینن، بعدشو نمیبینن، میگه عجب بابا این آدم جراح، این مثل که چاقو کشه، نمیدونم چنینه چنانه، خونریزی داره میکنه، اینا مثلا رحم و مروت ندارن، از این حرفا میزنه. این آدم این حرفاش مال اینه که آینده این جراحی رو بهش نگاه نمی کنه، ولی نگاه کنه میگه باری کلده دست این پزشک درد نکنه، همونی که من خونی مالی کرده، ولی همونی که اومد کلی هم ما رو عرض به حضورتون که به وضعیت بدی انداخت، باری کلده دستش درد نکنه، پولشو که تمام کمال میدیم هیچی، تازه بعدن به عنوان تشکر یه دست گلم میخریم، مثلا چند تا سکم میذاریم روش، میبریم میدیم، معطلم میشیم، فقط میریم تو مطب با آقای دکتر، اومدیم آقای دکتر از شما تشکر کنیم. اینا همونایی هن که تا آخرت کار رو میبینن. و قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، به آدم های با تقوا میگن دین خدا چجوری بود، دین خدا نازل کرد، قالوا خیرا، از ریز و درشت نمی کنیم، میگه تمامش خوب بود، قشنگ بود، زیبا بود، قالوا خیرا. خب دیگه حالا دنباله این آیه، توفی اهل تقوا چگونه صورت میگیره، دیگه نرسیدیم این قسمت رو ترجمه کنیم، انشالله طلبتون یه وقت دیگه. خب روز روز جمعه بود و متعلق به وجود شریف امام زمان صلوات الله و سلام علیه، باید ما هر لحظه و هر ساعتی به اون بزرگوار توجه کنیم، چون هیچ کس هیچ بهره‌ای از نعمت‌های مادی یا معنوی نمیبرد مگر اینکه اون بزرگوار در مجرای او قرار بگیره و از مجرای اون حضرت بهش برسه. خب امام زمان علیه السلام یکی از کارهایی که ترک نمی کنه حضرت و میدونه با این کار خیلی به خدای متعال نزدیک میشه. این کار فقط از باب یک ابراز احساس و ابراز عواطف نیست، بلکه داستان راضی کردن خداست. میداند که جدش حسین علیه السلام در پیشگاه خدای متعال مقام و منزلتی دارد که اگر کسی بر اون حضرت بگرید و ندبه کند، عزاداری کند، خدای متعال خیلی به اون شخص عنایت و لطف میکنه. لذا یکی از کارهایی که اون حضرت میکند همین اقامه عزای بر جدش حسین علیه السلام است. اگر این زیارت ناحیه رو دقت بکنین که مشهور است که انشاء امام زمان ما علیه السلام است، خطاب به جدش امام حسین، این تعبیر یه تعبیر عجیبیه که لَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ لَكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، من هر صبح و شام بر تو گریه میکنم. یه وقتی کسیه فقط چشمش نمناک از عشق میشه، یه وقتی کسیه یه قطره عشقی خارج میشه ولی روی صورتش حرکت نمیکنه. یه وقت گریه اینجوری که قطره عشق از روی چشم حرکت میکنه و فرو میریزه. اگه اینا بکاه و یه وقتی که این بکا شدید میشه با صدا، میشه گریه بلند صورت میگیره. تو این گریه بلند گاهی شخص به قدری حالت مصیبت زدگی داره که با اون عزیز شروع میکنه به سخن گفتن، یا مصیبت های او را با خودش شروع میکنه تکرار کردن. این اسمش میشه ندبه، یعنی گریه بلندی که زبون میگیره شخص. و لَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، از هر صبح و شام نه این که گریه کنم، گریه به این صورت میکنم، بلند بلند و در او زبان میگیرم، یا جده برای شما. و گریه من نه گریه معمولی است. ولی ابکیان لکه بدل دموع دمن، به جای عشق چشم خون میگریم بر شما. خب این زیارت ناحیه، غیر از زیارت که امام حسین یه فشرده ای از حوادث جانسوز کربلا توش هست، یه جور زیارت نامه است که در او روزخانی هم زمنن هست. من بعضی فقراتش رو بخونم و انشاءالله یا رستمی شما رو به فیض میرسونن. من یه مجلسی بعد از اینجا دارم، باید زودتر برم، ولی عزیزانی که میتوانند به احترام مجلس امام حسین بمانند و باید تعظیم کنیم شعائر رو و خود روزه، گوش دادن روزه، گریستن و مشارکت در این کار خودش یه کاریه، نه اینکه ما فقط مطلبو که مطالب علمی رو بخوایم بشنویم. این تمام کار نیست، این یه بخشی از کاره. خود روزه هم موضوعیت داره. خب این فقرات رو بخوانم که مشهور است و هر بار این فقرات خوانده می شود واقعا بسیار جان سوزه. و اسرع فرسک شاردا الی خیامک قاصدا، محمحما باکیا، یا جدا یادم به اون زمان می افتد که اسب تو در حالی که شیه کشان گریه کنان دوان دوان به سوی خیمه تو، فلما رأینا النساء جوادک مخزیا و رأینا سرجک علیه ملویا خرجنا من الخدور ناشرات شور.
على الخدود لا تموت وبالغبيل دا يموت وبعد العز مذللات يا جدا همه خانم ها از خیمه ها بیرون دویدن ولی مواجه شدن با یال غرق به خون بازین واژگون اونجا بود که موها پریشان کردن تو صورت های خودشون میکوبیدن فریاد میزدن و بعد العز مذللات یعنی اونجا بود که خانم ها یقین کردن که باید به ذلت اسارت مبتلا بشه الا مزرعه که بباد راد اونجا بود که با پای برهنه در حالی که تو سر و صورت خود میکوبیدن شتابان به سوی مقتل و گودال حرکت کردند این در حالی بود که با شمر و جاوز صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، وجود نازنین اون حضرت از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات الله.